بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مهم نیت. خب روایات خاصه‌ای با اینکه حالا ما از عبارت مرحوم سید مقداری که خوندیم که انواع نیت را ایشون بیان فرمودن، فقط یک صورتش را یه تفصیلی قائل شدن که یعنی یقصد به ثواب و رفع العقاب. نیت میکنه، قصدش هم اینه که ثوابی ببره و رفع عقاب بشه، به طوری که یکی از عزیزان هم دیروز ذکر میکن به این یکون دائی الى امتثال امر رجا ثوابه. دایی در وجودش که آمده سراغ این نماز و این نیت و این حرکت رو از خودش داره نشون میده، داییش امتثال امر خدا هست، منتها به رجای ثواب، به امیدی که خداوند به او ثواب میده. و یا تخلیص، خالص جدا شدن من النار، تخلیصی من النار، را خلاصی بده از آتش جهنم. این کفایت میکنه و این نوع قصدم در نیت او که باشد، قصد و نیتش صحیحه، نمازش هم اینجا صحیحه. اما صحت نماز به این صورت ایشون اشکال میکنه. و اما اذا کان قصده ذالک علی وجه المعاوضه من دون ان یکون برجاء اصابهی، دنبال رجاء ثواب نیست بلکه مخواد معاوضه قرار بده. گاهی انسان غفلت میکنه از اینکه در این کاری را که انجام میده این کار کار درستی نیست، این مخواد معاوضه بگیره نسبت به اون. فیشکل صحته، اینجا صحت این نماز، این نیت، با این نیت نماز را میخونه یا عبادت دیگری میکنه که مخواد مقابله بده، مقابله معاوضه‌ای، این صحیح نیست. ولی توضیح میفرمایند و ما ورد فی صلات الاستسقاء و صلات الحاجه، که دیروزم اشاره کردیم که این چیزی که رسید از صلات استسقاء، من میخونم این نماز استسقاء را برای چه؟ که جزا و نتیجه اون ریزش باران بشه، عوضش ریزش باران قرار. یا نماز حاجتی داره، گرفتار یک مشکلی داره، حاجتش نه، میگه من این نماز را میخونم که اون حاجت نتیجتا حاصل بشه. این نمایسه اذا کان علی الوجه الاول، وجه الاول که چه؟ معاوضه ای نبود، به رجاء ثواب و نتیجه ای که خداوندم دیروز توضیح دادیم که این نتیجه را خدا بده به، ولی معاوضه ای نیست. اگه به وجه اول باشه صحیحه، ولی اگه به نحو المعاوضه بشه باز اینجا هم اشکال پیدا میکنه، اون نیت اخلاص نیست. و توضیح دادیم که مرحوم سید در مسئله وضوع این مطلب را اونجا ذکر کردن و معلوم مقصودشون همه جا یکی هست، اونتا بیانشون اونجا هست. فرمودن جدای از این که قصد وضوع میکنه، قصد تقرب الهی داره، جدای از این باید اخلاص هم داشته باشه. پس اگه جزئش قضیه مثلا دستش مخواد بشوره، صورتش بشوره، خونکم بشه، این جزء قرار بده، شریک کار بده، این اشکال داره؟
مخله
ایشون نظرشون. پس ایشون میفرمان اخلاص باید داشته باشه، جدای از تقرب الهی که قصد تقرب کرده، اخلاص هم باید همراهش باشه. اگه اخلاص نباشه این مخله
شرط صحت بود یا باز گفتیم کمال عملی بود؟ ظاهرش میومد که
ایشون از بیانشون اینجور برمیاد که مخل به صحتشه. حالا ایشون برنامه صحت حساب کردن، ایشون برگردونن به صحت. حالا روایت‌هایی هم امروز میخونیم، بعضیش خیلی زود ما را به نتیجه میرسونه. یک روایت داریم که از این آیه شریفه استفاده شده، حضرت امام
اخلاص تو روایت رو با این اخلاصی که الان ما میگیم بعد دو تا بکنیم دیگه، یعنی چیزی که الان بینمون مثلا میگن طرف خالص و مخلص و خلص مثلا معروفه، اونی که الان روایت میگه نه دیگه، مثلا حالا هم که نیت
شاید حالا با تفاوتی که تو خود روایات داریم شاید این منظر این مطلب شما میشه ازش بهره گرفت. بله خب، ام جابر سمعته، یعنی مقصود حضرت جعفر ابن محمد علیه السلام رو ظاهر قضیه اینه، یقول من کان یرجو، آیه قرآن، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به عبادت ربه احدا. ثم قال انه لیس من رجل عمل شیئا من ابواب الخیر، به طور کلی به هر تمام اعمال برگردوندن هر عملی باشه، لیس من رجل عمل شیئا من ابواب الخیر یطلب به وجه الله و یطلب بحمد الذی یشتهی الناس یا الناس یشتهی ان یسمع الناس فقال هذا الذی اشرک به عبادت ربه. خیلی مطلب جدی ذکر شده، لا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی هیچ چیز در هیچ عملی نباید این شرک که به لحاظ غیر خدا برگزار بشه
نشه.
یک کمی توجه میده به غیر خدا در عملش شریک میکنه غیر خدا را. همین این یک روایت. سند روایت البته از کتاب جعفر ابن محمد شریح حضرمیه، ولی اینجا از کتاب آقای بروجردی جامع الاحادیث جلد 1 باب نیت از اونجا نقل کردن. عن حمید ابن شعیب عن جابر، این یک روایت. یک روایت دیگری همین اندازه میخواد مردم بهش بگن چه آدم خوبیه، تزکیه ناس را هوسش هست، تزکیت و ناس هوسش باشه. روایت ان ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت 48، قال من کان یرجو لقاء ربه الى قوله عبادت ربه احدا لا یشرک به عبادت ربه انه لیس من رجل یعمل شیئا من البر، اونجا بود ابواب الخیر، اینجا من البر، و لا یطلب به وجه الله، این طلب نیت خودش وجه الله در نظر نداره،
مقبولیت نداره، دلت بطران نمی
انما یطلب تزکیت النام، طلب میکنه که مردم بگن عجب آدمی خوبیست، آدمی چنینه، تزکیت النام. یشتهی حواسش اینه، حوثش اینه، اشتهاش اینه که ان یسمع به الناس فذاک الذی اشرک بعبادت ربه احدا. در واقع یک آدمی را، این ناس را، کسانی را در عبادت خودش شریک کرده. خیلی وقتا هست مسجدی می سازه، کارهای بزرگی انجام، اما این میخواد برای میخونیم هم اتفاقا این روایته که میخواد که مردم بگن بحبه چه مرد خوبی و چه شخصیتی و این کسی هست که مسجد میسازه. سلام علیکم. حداقل اسمش تو مسجد سازها بیاد که بگوین ولی فلانی هم جز کسانیست که مسجد ساخته، مثلا همچی چیزی. لا اله الا الله، این آدم دو پا همه کاری میکنه دیگه کارش.
یادم که سردر مسجد اسم خودشو میبینی مثلا یه جایی میشه همین نیت دارم.
حالا این دستور رسیده از اون ورش هست که برای ذکر خیر دیگه از اول نظرش این باشه که میخوام یادی از او بکنم به عنوان ذکر خیر، مثل اینا که تو کاشی بینید توی داشتی تو مهراب فلان، برای اینکه ذکر خیری از او بشه و طلب مغفرت بشه. اصلا قصدش اونه، میگه اون قصد باشه که رسول هم رسیده دونه یه مشکلی نداره.
این روایت داریم که
نوشتن
اونا
که یه چیزی اثر بگذاره برای خودش تا مردم یادی از او بکنن.
نه بنویسه، خب مثلا در دیوار مسجد رو نبر بالا سقف اونجا، مثلا این هم آقای دان زورکی این هم
سلام علیکم
تزکیات بکنه
دیگه امروز اینجوری
کاشی سنگ قبر که مثلا بنویسه، نمیدونم اصلا اونجا جا میگنه توی مسجد یا نم داره که بنویسه. شما دیدید روایت؟
نه روایت که عامه، نه به خاص
از قابلات و صالحات نوشتن
عمل صالحش را میخواد نشون بده بدونه
مسجد بسازه،
معلوم باشه که این عمل صالح او.
یه تابلو زدن اونجا پاش تقریبا مسجدن
از بعضا خودشون نمیذارن
هیئت
بالا اینا، بعضا خودشون نمیذارن هیئت بالا یا اونجا
باید بره دیگران میذارن، بعضی وقتا عمدش هم دیگران هم خودشون نمیذارن. حالا عمدش که همینطوره که میفرماید دیگران، ولی اگرم از ناحیه خودش قصد این داشته باشه که میخواد عمل خیرش اینجا ثابت باشه تا طلب خیر باشه براش. چند چیز است که برای انسان باقی میمونه، یکی از چیزهایی که باقی میمونه همون عمل خیری است که
باقی اونجا در بعد کمک نمی کنه. شما با خیرها فکر کنم زیاد اون که میده
و هر حال این طوری که شما میفرمایید دیگه اینجور باشه که باید بذارم بنویسه دیگه داخل کار پیش بیره بلا کار پیش نمیره که نیازید.
خب نمیدن دیگه، این دنیا بهش میدن دیگه.
روایت دیگری هست که در همین زمینه که نیت باید طلب وجه الهی به وسیله این عمل، لا یطلب بهی به این عمل وجه الله، بلکه انما یطلب تزکیت الناس و یشتهی ان یسمع به الناس فهذا الذی اشرک به عبادته. یا اشرک به عبادت ربه، لا اله الا الله. باز عزیزان توجه می فرمایید که این روایات در اصل و حقیقت این نیت را با خصوصیاتی که در این آیات شریف هست طوری منتقل می کنن که ما اگر طمع دنیایی بیاد تو کار، یعنی یه جوری باشه که طمع دنیایی همراهش باشه، این یک نوعی ریا پیدا میشه و یک نوعی شرک پیدا میشه. ان نوفلی ان سکونی روایت 57 ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سیعتی علی الناس زمان تخبس فیه سرائرهم. در یه نسخه داره علی الناس فی امتی داره، هر دوش همین سیعتی علی امتی یا فی امتی. علی الناس زمان، یه زمانی میرسه که تخبس فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم، ظاهر خیلی خوبی درست میکنن، ظاهرشون خیلی کیف داره ولی باطنشون خباثت داره. مرحمت کنید این طمع انف دنیا، اینا همش برای طمع دنیایی دارن. لا یریدون بهی ما عند ربهم یا ما عند الله نسخه دیگر، اینا اراده نمی کنن اونی که پیش خدا هست، نزد خدا هست، اونا اراده نکردن، طمع دنیایی درست کردن، به خاطر دنیا داره این کارا. در یک تعبیری حضرت فرمودن امرشون عقابه و در یک تعبیری اینجور داره یکون دینهم ریا، دینشون ریا شده. دین همون روش کاره، روش زندگیه، روشیه که آدم انتخاب میکنه. یه وقت روش خداییه، این دین دین اللهه، دین الهیه، یه وقت روشی درست میکنه که این روش خباثت و ریا را انتخاب کرده. یکون دینهم ریا لا یخالطهم خوف لا اله الا الله. حالا در یه تعبیری داره لا یخالطهم خوف و امرهم یا چیزی که از جانب خدا برای اینها رسیده و به حساب اینها گذاشته شده به اون توجه نمی کنن. کلمه روزه که در این روایت آمده خیلی جاهای دیگه هم آمده، گرچه آقای مطهری یک معنایی برای روزه کردن که تو ذهن عزیزان میاد و همه هم اونو تو، ولی ظاهرن غیر از اون معنای معنای لغوی داره. ایشون معنا کردن کلمه روزه کتاب روزهی بوده که قدیم خیلی اهمیت میدادن به این کتاب روزه که مسائلی که مربوط به کربلا و مسائلی که مربوط به حضرت امام حسین علیه السلام و ولادت ایشون و نحوه توسلاتی که حضرت رسول و یا حضرت امیر و فاطمه زهرا برای ایشون داشتن یا به دیگران تعلیم دادن، اینا رو در اون کتاب جمع آوری کرده، اسمش گذاشته روزه به معنای باغ. این یه لغتیه که دیگه همه جا ولی الان هم میگیم روزخانیه، چون روزخانی همون کتابخانی بوده، همون کتاب روزه رو می آوردن می خوندن و همه گریان می شدن، توجه می کردن. اینجوری این روزه به این معنا که باقی که درش این حقایق و این خصوصیاتی که از حضرت امام حسین نوشته شده بوده. کلمه روزه پس اصلش به معنای باغه، اصلا معنای اولیش به معنای باغ، ولی این باغ مخصوص که مال امام حسین بوده، یک کلمه روزه به این معنا در کتاب استفاده شده. خب ما خیلی کتاب ها را ممکنه با یک اسمی مثل جنات عدن مثلا فرض بگید، با اینکه جنات عدن مال بهشته، ولی کسی یک کتابی بنویسه برای چی؟ جنات عدن چنانچه هست. پس روزه که میگیم اینجا به معنای اون باغ، اون جایگاهی که درش درخت اشجار هست، آبم جاری هست، این خصوصیت داره، بهش میگن روزه. لفظم به اونجا در آیه شریفه قرآن که حالا آیون اگر دستتون باشه این آیه رو بیارید، که کار فرعون استناد کرد به اینکه من رئیس شما هستم و بالاخره من همه کاره هستم و من اوضاع حاکمیت دارم و اینا، استدلالی که کرد، یکی از استدلالاش این بود که استدلال کرد که مگر نمیبینید که من بر جایی بر قصری مستقرم که زیرش آب جاریه. معلوم میشه این آب جاری شدن و استقرار روی چنین تخت و یک سلطنتی، این یه اثر سلطنتی بوده که تو ذهن مردم اهمیت داشته. او به این استناد میکنه که این علامت سلطنت منه که من بر تختی نشستم، زیرشم آب جاریه و این قضیه استدلال این است که من حاکم بر شما هستم و من برای شما اولویت دارم. شاید هم این باشه، در هر
صورت
شاید شاید ما اینا اون موقعی که جز بود تو ذهنمان این بود که شاید هم این یک نوع اصطلاحی بوده که او به کار برده. بالاخره شاهان پیشین اینجور جایی داشتن، یه همچی چیز داشتن، همینا استناد کرده فرعون، در قرآن هم آمد. ولی ظاهرا عمده استیلایشه که استیلایی دارم من، همچین وضعیتی من دارم که دیگه حواستون جمع باشه، دیگه من در چنین مقامی هستم. ظاهرا ما در جاهایی که برای ببخشید حالا اینا دارم من اینجوری دکنم، خودتون روش مطالعه کنید ببینید هست، در جاهایی از قرآن و جاهایی که بحث روزه یا بحث جنات میاد، جنات عدن، این دلالت بر اون مقام موقعیته. یعنی شما به این درجه مقام میرسید، در این روزه قرار میگیرید، در این مقام که تجریم تحت حل انهار. اگر ما اینو بگیم که بالاخره این مقام و عظمتی است که این شخص در این موقعیت قرار میگیره، حالا خوشحالی داره، خوشنودی داره، اونا یه مسئله دیگه ای هست که همراهش هم باید باشه، اگه نباشه که نمیگیم یه چون چیزی. پس روزه و جنات و تجریم تحت حل انهار و اینها همه این یک نوع مقام و موقعیتی است که برای یک مؤمن معین میشه.
اونجا یاد این تبلیغ تلویزیونی میافتم، این شد دلیل، نشد دلیل، تبلیغی هست دلیل میارم، این شد دلیل.
جایی که حکایت میکنیم آقا دیگه کاری به من ندارد، قیاسات هم من این اعتراض میخوره به اون اصل قضیه و مواظب باشید به اونجا اعتراضتون برنگرد. ما اون چیزی که نقله داریم میگیم، نقله چیزی ما از خودمون در نمیاریم که بشه دلیل، ما دلیل نمیاریم. قیاساتها معها. حالا این حدیث را خیلی در معنای این من مطالعه کردم و گیر عجیبی توش افتادم. کسی که توی غرق میشه توی دریا میفته، این تشبیه، تو دریا میفته که در حال غرقه. اگر اینجا بخواد فقط خدا را در نظر بگیره نجاتش میده، اگر چیزهایی را کنار اون ارتباطش با خدا همراه شرکی بیاره، این حدیث میفرماد فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم. واقعیت اینه، اونی که دیگه دستش از همه جا کوتاهه، حالا تو غرق دیگه فقط خدا را میگه. این که فقط خدا را توجه داره جوابش میدن دیگه. اما اگر اینجور دعا غریق نباشه، یعنی ما دعا میکنیم خدا را، همراش چی؟ یک شرکی داره، یک ریایه. دعا الغریق نباشه، اینم شد دلیل؟ بله اینم شد دلیل. اینم شد دلیل؟ بله اینم شد دلیل. غرق دارم میشه دیگه، هیچ چیزی غیر از خدا هیچ چیز دیگه. پس جواب نمیدن، خداوند جواب این دعاها نمیدن مگر این طور دعای شبیه دعای غریق اینجوری باشه.
استجابت به چه معنیه؟ مثلا من اونجا مثلا بچه مریض،
هر چی نتیجه این دعا شما، هر چی مصلحت داره که نتیجه این دعاست. من این حدیث را یک مقداری به عهده آقایون میگذارم تا فردا روش مطالعه حسابی بکنیم. مال 58 از عقاب الاعمال که این حدیث از اونجا منتقل به اینجا شده و در این کتابم که دیگه همه دست
به خواهد. بدونی و ازادعانه و اینا که اصلا استجابت رو چه من رو مثلا میگیره؟
بحث تمعید در دنیا هست، تمعید دنیا هست.
جواب دادن مثلا به زنی میزنی میگه برش حتما میزنم یا کمک کنونم یه خوابات بفرمایی رو کمک اونم میگن مثلا استجابت سوال من جواب داد این وقت بعد پولش میدم این جواب دادم دقیقه نه خیلی کار بد کردی بهت نمیدونم جواب دادم دیگه جوابش دادم نمیدونم دیگه زیادی جز و بزنم سال دیگه
میدونم
استجابت یعنی همون چیزی که من میخوام سوال من را حتی مثلا ماشین خونه نمیدن یا نه دیگه جواب در حسد اون کسی که جواب میده. بعضی جواب سر روایی حاجت رو طوری بخواهی که انگاری دمه در حاضر الان مثلا اونجا هست و
عدب و این صورت آجات میگیره، عدب و این صورت آجات میگیره. من خدا مثلا قبل آیا که من هم دقت میکنم مثلا عدب آمدن اونجا میشیستن اینقدر از ویو بار بکیدن تا بعد یه مدت یا کنید زنی ها نیتشو میگرفتن برفتن امسان که ما اونجا نیستاتی دوی بعد از زور گرم ها هیچ عدی تو این کربلا رو نمیشون مثلا ما مثلا مثلا روز اینجا میرفته رو به روی بابای قبلی حضرت عبد فرزی که زن عرب اونجا نشسته بود ما رفتیم و روز اومدیم شد ساعت 3:30 اینا بود. هنوی زن عرب توی آفتاب گرم نشسته بود داشت بیو بار بکید حاجتشو بگیر. از دقیقا نمی که بیره تو عرب تو هر ما آفتاب رو سرش نمی. عرب ما به این شکل حاجت میگیر. که خیال میکنه حاجم دمی دره دو سری میگیرن و بره. عرب ما متفق
ترشن. خب حالا بعضی این روایتاش هستن آدم وقتی میخونه حال عجیبی دست میده که حالا اونو بعدن دیگه باید یعنی طور این نیت خیلی چیزه یعنی ساختمانی در وجود انسان بالاتر از این نیت نیست که این که علا شاکلته گفتن شاکله رو حضرت معنا کردن علا نیته کلون یعمل و علا شاکلته که آیه قرآنه فرمودن علا نیته و این هرچی ساختمان وجودی انسانه به این نیتش برمید نیت مهمی هم هست حالا اجازه بدید صلی اللہ علیه و سلم علی محمد و محمد